عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا چراغ نام و یادت را در دلم روشن دار، ای سراسر نور و پاکی. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله، بسم الله، بسم الله
سلام تقدیمتان میکنیم. ارادت داریم خدمت همه شما دوستان عزیز و شنونده های خوب برنامه در وادی نور. عصرتان دلنگیز، در کنار شما هستیم. برنامه در وادی نور همراه همکاران خوب ما خانم فاطمه رازگو تهیه کننده برنامه، خانم آقای صدا بردار برنامه، بنده زینب باید در بخش اجرا و همکاران دیگر ما جناب آقای غلامرضا شجاعی و محسن شجاعی و فرشته جان خالقی تقدیم حضور شما خواهیم کرد. انشالله که با دلتان بنشیند. دو شماره برای ارسال پیامک هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور، سوره های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر چیزی را زیوری باشد و زیور قرآن صدای خوش است. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، پنج سوره قرآن کریم با کلمه قل آغاز می شود. سوره های جن، کافرون، توحید، فلق و ناس. قل یعنی بگو. کلمه قل 332 بار در قرآن کریم تکرار شده. اولین بار در آیه 80 سوره بقره این کلمه تکرار شده است.
قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده.
بگو آیا شما از خدا پیمانی گرفته اید؟ در این صورت خداوند از پیمانش تخلف نمی کند. با اینکه قرآن مجید در طی 23 سال بر رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، اما شگفت این که تعداد تکرار کلمه قالو یعنی گفتن با تعداد تکرار کلمه قل یعنی بگو مساوی است، یعنی هر دو کلمه 332 بار در قرآن کریم تکرار شده است. گویا در برابر هر سخنی که مخالفان اسلام گفتند قالو، خداوند به پیامبرانش فرموده تو هم بگو قل، مثل آیه 111 سوره بقره.
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
گفتند جز یهودیان و مسیحیان کسی داخل بهشت نمی شود، این خیالات آنهاست. بگو دلیلتان برای این ادعا را بیاورید اگر راست میگویید. پنج آیه قرآن با عبارت قل یا اهل کتاب، بگو ای اهل کتاب آغاز می شود. اهل کتاب اصطلاحی قرآنی برای یهودیان و مسیحیان است که کتابی آسمانی داشته اند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعتا نؤمن جميعا لنيل الاجر فی دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
با برنامه در وادی نور از رادیو دری همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام، در برنامه امروز با سوره مبارکه نور آشنا می شویم که جزء سوره های مدنی قرآن کریم است و نزول این سوره مبارکه در سال پنجم هجری و در جریان جنگ بنی مصطلق ذکر شده است. سوره نور تنها سوره است که با کلمه سوره آغاز شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره وأنزلنا فيها
مهمترین ویژگی سوره نور این است که در این سوره آیات بسیاری در خصوص عفت و پاکدامنی افراد آمده است که عمل با آنها موجبات به وجود آمدن جامعه سالم را فراهم می سازد و در حقیقت می توان سوره نور را سوره پاکدامنی و کرامات اخلاقی نام نهاد.
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.
موضوعات اصلی سوره مبارکه نور عبارتند از بیان احکام زنا و اشاره به اجرای آن در ملأ عام، اشاره به لعان در میان زن و مرد که نسبت زنا در میان آنها مطرح شود، اشاره به اهمیت و لزوم حجاب برای زنان مؤمن و چگونگی آن و معافیت حجاب در زنان سال خورده، بیان احکام مربوط به نکاح و نیز عقد و نکاح با بردگان، بیان برخی از فرمانهای اخلاقی نظیر آداب ورود به خانه ها، مساکن و مراکز اختصاصی، و به زبان آوردن سلام و درود در هنگام ورود به خانه.
یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا و تسلموا.
دوستان عزیز و ارجمند، آنچه شنیدید آشنایی مختصر بود با سوره مبارکه نور. امید که عفت قرین چشم و دلهای من باشد.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
از همه شما سروران ارجمندی که برنامه در وادی نور میشنوین سپاسگزاریم. در این لحظه با شأن نزول آیه 68 سوره فرقان آشنا میشیم.
داستان آیات.
عبدالله ابن مسعود در مدینه کنار مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خانه داشت و با مادر خود پیوسته به خانه حضرت رفت آمد داشت. بدان حد که برخی از تازه مسلمانان هنگام ورود به مدینه می پنداشتند که عبدالله و مادرش از اهل بیت هستند. او برای دانش اندوزی و بهره گیری از محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر فرصتی را غنیمت می شمرد و در گردآوری احادیث و حفظ قرآن بسیار کوشا بود. او قرآن را با صوت زیبا تلاوت می کرد و به دیگران می آموخت. وجود عبدالله چنان با قرآن آمیخته شده بود که هر بار قرآن می خواند در تلاوت آن محو می شد. هرگاه با آیات عذاب می رسید بر خود می لرزید و غم و اندوه او را فرا می گرفت و تا مدتی به فکر فرو می رفت. هر بار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از گناه و معصیت سخن می گفت، عبدالله به گوشه می خزید و ساعتها به عقوبت سختی می اندیشید که در انتظار گناهکاران بود. اندکی بعد از جا بر می خواست و در شهر می گشت تا معصیتکاران را بیابد و با نصیحت آنان را از زشتی ها باز دارد. یکی از روزها هنگامی که از مسجد بیرون آمد به سخنان تازه پیامبر می اندیشید و از مقایسه گناهان با یک دیگر می خواست دریابد که بزرگترین گناه کدام است. لذا روز بعد زودتر به مسجد آمد و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسید، یا رسول الله، از همه گناهان چه گناهی بزرگتر است؟ مرا راهنمایی کنید. پیامبر فرمود: شرک به خدا. ابن مسعود دوباره پرسید: پس از آن چه گناهی بزرگتر است؟ پیامبر فرمود: کشتن فرزند از بیم فقر و تهیدستی. ابن مسعود باز ادامه داد: پس از آن چه گناهی بزرگتر است؟ پیامبر فرمود: خیانت و زنا. در این هنگام خداوند متعال برای تصدیق قول آن حضرت آیه 68 سوره فرقان را نازل فرمود:
والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
و کسانی که معبود دیگری را با خداوند نمی‌خوانند و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده جز به حق نمی‌کشند و زنا نمی‌کنند و هر کس چنین کند مجازات سختی خواهد دید.
در این آیه خداوند برخی صفات و ویژگی‌های بندگان خوبش، آنان که به خدا شرک نیاورده و قتل به ناحق نمی کنند و مرتکب زنا نمی شوند را بیان فرموده است. همراهان عزیز، قرآن کریم اصلی ترین منبع دینی و سرچشمه اصیل معارف اعتقادی، اخلاقی و عملی اسلام است. زیرا این کتاب آسمانی معجزه جاوید پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و معتبرترین سند رسالت ایشان و بلکه همه انبیای الهی است. در ضمن اصلی ترین دلیل حجیت سنت قرآن است. همچنین معارفی که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و یا اهل بیت ایشان صادر شدند ریشه در قرآن دارند و دیگر این که قرآن معیار تشخیص صحت گزارش‌های حاکی از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام است. بر همین اساس پیامبر خدا در حدیث متواتر ثقلین قرآن را بزرگترین امانت رسالت و ثقل اکبر نامیده است.
حقیقت این است که ما هنوز خیلی از قرآن دوریم، خیلی فاصله داریم. دلهای ما باید قرآنی بشود، جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد. احتیاج به فعالیت و فشار و سیاستگذاری ندارد. اصل این است که ما دلمون، جانمون، معرفتمون حقیقتاً قرآنی باشه. قرآن حیات طیبه را به ما وعده داده است. فلنحیینه حیاتاً طیبه. حیات طیبه یعنی چه؟ زندگی پاکیزه یعنی چه؟ یعنی اون زندگی که در او هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان تأمین است. این حیات طیبه است. هم زندگی فردی در آن تأمینه، آرامش روحی در آن هست، سکینه و اطمینان در آن هست، هم آسایش جسمانی در آن وجود دارد، هم فواید اجتماعی، سعادت اجتماعی، عزت اجتماعی، استقلال، آزادی عمومی. قرآن اینها رو به ما وعده داده. وقتی میگه فلنحیینهم حیاتا طیبه، یعنی همه اینها، یعنی اون زندگی که در او عزت هست، امنیت هست، رفاه هست، استقلال هست، علم هست، پیشرفت هست، اخلاق هست، حلم هست، گذشت هست. قرآن اینها رو به ما وعده داده، ما با اینها فاصله داریم، باید به اینها برسیم. انس با قرآن، آشنایی با قرآن ما رو نزدیک میکنه. من توصیه میکنم باز هم با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا می کنه، جاری می شه.
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. دل جان را صفا می‌بخشیم با تلاوت آیه 189 سوره بقره با صدای استاد عبدالفتاح شعشایی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك عن الله التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیه 189 سوره بقره بود با صدای استاد عبدالفتاح شعشائی.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما دوستان عزیز هستیم و از جناب رحیم لشکری اصالتاً از ولایت هرات و فعلاً مهاجر و ساکن مشهد پیامی بخوانیم که نوشتن سلام و درود با همه همکاران خوب برنامه در وادی نور، هموطنان زحمت کشم. خیلی خوشحال هستم که برنامه شما را پیدا کردم و حالا هر روز برنامه شما را میشنوم و لذت میبرم. عظمت قرآن به قدری است که وقتی شروع به خواندن آیاتش میکنیم، این عظمت تمام وجودمان را در بر میگیرد و ما در برابر هر گونه سختی و مشکلات بزرگ میشویم. با وجود آمدن این عظمت در درونمان، هیچ مشکل و چالشی وجود ندارد که بخواهد ما را تسلیم خود کند، چرا که ما بزرگتر از آن مشکلیم و میتوانیم براحتی از آن بگذریم.
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن. هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان. وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان. ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان.
سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني
غابت به وزمت بنبت زروعه حسنا وآتت أكلها بتداني لو كان أنزل فوق طود شامخ لرأيته متصدع الأركان
يا حافظ القرآن فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن هونا فسير في الأرض لا تعجل بها ما أنت للتقصير والهذيان
من عباد للمهيمن طالما باتوا قياما دامع الأجفان
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. اجرای بخش بعدی برنامه با عهده همکارم جناب آقای شجاعی است.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 88 تا 92 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فنظر نظرة فی النجوم،
سپس نگاهی به ستارگان افکند.
فقال اینی سقیم،
و گفت من بیمارم و با شما به مراسم جشن نمی آیم.
فتولوا عنه مدبرین،
آنها از او روی برتافته و به او پشت کردند.
فراغ الى آلهتهم فقال الا تأکلون،
او وارد بتخانه شد، مخفیانه نگاهی به معبودانشان کرد و از روی تمسخر گفت چرا از این غذاها نمی خورید؟
ما لكم لا تنطقون،
اصلا چرا سخن نمی گویید؟
در ادامه آیات قبل که سوالات حضرت ابراهیم را در برابر بت‌پرستان مطرح می‌کرد، این آیات به شیوه دیگر آن حضرت برای بیدار کردن مشرکان و منحرفان اشاره می‌کند. رسم مردم شهر بابل این بود که برای برگزاری مراسم عید از شهر خارج می‌شدند. آنها شب قبل از جشن از ابراهیم علیه السلام دعوت کردند که همراه آنان در مراسم شرکت کنند، اما حضرت ابراهیم علیه السلام منتظر فرصتی بود تا بت‌ها را در هم بکوبد. از آنجا که مردم بابل ستارگان را در سرنوشت خود مؤثر می‌دانستند، حضرت برای آن که آنها را قانع کند که همراه آنان از شهر خارج نشود، به شکل ظاهری بر اساس باورهای آنها نگاهی به ستارگان کرد. سپس گفت عذر مرا بپذیرید، زیرا بر اساس اوضاع ستارگان پیش بینی می کنم که در صورت خروج از شهر بیمار می شوم، پس بهتر است در شهر بمانم. بدون شک حضرت ابراهیم علیه السلام اعتقادی به نقش ستارگان نداشت، ولی برای قانع کردن مردم از شیوه مورد قبول آنها استفاده کرد. به هر حال با این بهانه همراه مردم از شهر خارج نشد و مقدمات کاری را که برنامه ریزی کرده بود فراهم ساخت. او در غیاب مردم به سراغ بت‌های بزرگ و کوچک رفت و خطاب به آنها گفت: چرا آنچه را مشتکان به عنوان نذر برای شما آورده اند نمی خورید؟ چرا پاسخ مرا نمی دهید و با من حرف نمی زنید؟ مگر این مشتکان عقیده ندارند که شما در سرنوشت آنها تأثیر دارید؟ پس چرا هیچ کاری از شما سر نمی زند؟ مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول این که در تبلیغ راه حق باید با هر گروهی با زبان خودشان سخن گفت، لذا شناخت افکار و آداب و رسوم مردم برای پیدا کردن شیوه درست راهنمایی آنان به سوی حق لازم است. نکته دوم این که برای مبارزه با افکار و روش‌های انحرافی در جامعه باید ابتکار عمل به خرج داد و با هوشیاری و تیزبینی از فرصت‌های مناسب بهره جست. و نکته سوم این که منطق پیامبران برای نفی شرک و دعوت به توحید روشن و مطابق با عقل و فطرت انسان است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقتدر بی شکران. شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورتدر بی شکران. شکران یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
قرآن دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه در وادی نور پای صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اورزگانی می‌نشینیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت الهی بر شما همراهان گرامی برنامه در وادی نور. ما در آخرین برنامه اشاره کردیم که خداوند خود زیباست و زیبایی را دوست دارد و به همین دلیل است که برای انسان دستور می دهد که نعمتهایی را که خداوند به او می دهد باید در جهت زیباسازی زندگی خود از اون نعمتها استفاده کند و خود را بدحال و پژمرده و فقیر نشان ندهد. فقرنمایی را خداوند دوست ندارد و بلکه دشمنی دارد و فقر نمایی را نمی پسندد. همچنین در ادامه این سخن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایتی است که فرمود: ان الله تعالی جمیل یحب الجمال و یحب معالی الاخلاق و یکره سفسافها. یعنی خداوند متعال خودش زیباست و زیبایی را دوست دارد و خداوند خویهای والا را دوست دارد و خصلت‌های پست را ناخوش می دارد. این روایت هم تأکیدی بر روایتی است که ما در برنامه پیشین به اون اشاره کرده ایم، مبنی بر این که خداوند خود زیباست. اگر خداوند زیباست پس باید زیبایی را دوست داشته باشد. انسان مؤمن نمی تواند در پی زشتی برود، چه زشتی ظاهری و چه زشتی معنوی. ان الله تعالی جمیل و یحب الجمال. و فرمود به همین دلیل است که بلند نظری را و اخلاق والا را خداوند دوست دارد، چون اخلاق والا مایه زینت انسان می شود و همین گونه فرمود که خصلت‌های پست را بد می دارد خداوند و کراهت دارد. خصلت‌های پست مانند این که انسان دارد و تکدی می کند، انسان دارد و خود را به فقر می زند، انسان دارد و بخل می ورزد، انسانی که می تواند راست بگوید خود را به دروغ که موجب شرمندگی و خجلت انسان می شود و موجب ذلت او می شود خود را بدین طریق سوق بدهد، و یا اینکه عزت خود را زیر پا بگذارد و ذلیل باشد. انسان ذلیل مبغوض خداوند است. انسان عزیز، انسان با غیرت، انسان شجاع، انسان بلند نظر، انسانی که دوست دارد به دیگران کمک کند تا از دیگران بگیرد، انسانی که دوست دارد صادق باشد تا دروغگو باشد، انسانی که از دیگران دوستی را انتظار دارد و خود دیگر انسانها را دوست دارد، انسانی که صداقت دارد و صداقت را از دیگران هم می طلبد، انسانی که تن به نکبت و بدبختی و ذلت نمی دهد، همه اینها از جمله خصلت‌هایی است که والاست و خداوند این خصلت‌ها را دوست دارد. ولی خصلت‌هایی که انسان را زبون و خار و پست و حقیر و ذلیل نشان می دهد و جایگاه کرامت انسانی را به ذلت تبدیل می کند، این خصلت‌ها را خداوند دوست ندارد. به همین دلیل است که خداوند زیباست، یعنی که خصلت‌های زیبا با خداوند بیشتر سازگار است و به بندگان مؤمن خداوند، و انسان مؤمن هرگز در پی صفات زشت در رفتار و در کردار خیش نیست. در جای دیگری این سخن یعنی زیبایی پسندی و محبوبیت زیبایی ها در وجود انسان در نزد خداوند به بیان های دیگری آمده است که آن را در برنامه بعدی با شما در میان خواهم گذاشت ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد و
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که با ما همراه بودین. انشالله از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اگر خواستین به سایت ما مراجعه کنین، آدرس سایت ما از این قرار است: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن،
صدري قرآن.